الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا فتمتعه فيها كميلا. قال الإمام أبو عبد الله الحسين الشهيد عليه الصلاة والسلام ما الإمام إلا الحاكم بكتاب الله. خداوند بزرگ توفیق آشناتر شدن به احکام نورانی اسلام و معارف دین را به همه ماها عنایت بفرماید. توفیق عزاداری و گرامی داشت واقعی عاشورا را پیش از پیش عنایت فرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ابتدا یک تذکر ساده را عرض میکنم ولی بسیار ارزشمند و مهمه. وقتی جماعت برقرار میشه امام جماعت نیت میکنه همه نمازگزاران سعی کنن نیت کنن و اگر صحبت دیگری دارن به احترام جماعت به احترام نماز و به قصد این که ثواب جماعت رو به طور کامل ببرن ابتلا کنن. یعنی قدامت سلام گفته میشه پا میشید آماده باشید، مخصوصا خانوم ها که حرفاشون انتها نداره پایان نداره باید تا نزدیکای رکوع داره همهمه و صدا میاد. حالا از خانوم ها شاید همیشه اینطور بوده گرچه نباید باشه ولی خب سنتی بوده انشاءالله مراعات کنند، ولی از آقایان انتظار نمیره کار رکوع امام جماعت همهمه و صحبت باشه. معلومه که هنوز آماده نشدیم. همین که صف جلو آماده نیت باشه صفها همه میتونن نیت کنن. انشاءالله در شبهای آینده در وقتهای دیگه وقتی جماعت شرکت میکنید به محض نیت امام همه باید نیت کنن، آماده باشن از قبل نیت کنن که ثواب جماعت رو به طور کامل ببرن. تکرار میکنم نماز گذاران جماعت بسیار عزیزه، بسیار محترمه و حتی جماعت جایز نیست. حتی تا حالا نیت نکنیم نگم حتی جماعت یا بی احترامی به جماعت، نه من اینو نمیگم، ولی به هر حال باعث میشه که ما از ثواب جماعت به طور کامل بهره‌مند نشیم. از خدای بزرگ در این شبهای غم و قصه اهل بیت و شبهای درد امام زمان علیه السلام میخواهیم که خداوند بزرگ همه ماها را اهل جماعت قرار دهد و اهل جماعت محشور کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. گرچه مسئله که میخواستم بیان کنم همین مسئله بود بیان شد، اما مسئله دیگری را هم اشاره میکنم انشاءالله شبهای آینده بیشتر در اطراف صحبت میکنیم. مسئله که همه شما ها میدانید، خواهران مخصوصا باید توجه کنند و بدانند، مسئله حجابه. گرچه سالهای گذشته هم راجع به حجاب زیاد گفته شده، الان هم راجع به حجاب زیاد گفته میشه، در سخنرانی ها، در صدا و سیما، در غیر اینها، ولی ظاهرا مسئله بیشتر از اینها نیاز به بیان داره. اولا میدانید که در اسلام حجاب هم برای مردان هست هم برای زنان. البته من نمیگم مردان باید مثل زنان خود رو بپوشانند. من یه مصاحبه داشتم چند وقت پیش، در اون مصاحبه گفتم متاسفانه برخی ها سوء استفاده کردن، مسخره کردن، هستن دیگه اونایی که ظاهرا قسم خوردن که متاسفانه حجاب رو از جامعه بردارن، برخی ها با توطئه، برخی ها با ندانمکاری، برخی ها با لجبازی، اینا دست به دست هم میده و متاسفانه حجاب شکسته میشه. ولی در هر صورت حجاب هم برای مردان اسلام قرار داده هم برای زنان. اجازه نمیده یه مردی با وضعی زننده به گونه‌ای که اخلاق اجتماعی رو و فضا رو آلوده کنه بیاد بیرون بگه خب من مردم دیگه، آزادم. اسلام برای مردان هم حجاب تعریف میکنه. البته الحمدلله در طول تاریخ ما با مردان بی حجاب مواجه نبودیم. تاریخ ایران حتی قبل از اسلام نشان نمیده مردان پوشیدن، مردان حتی خیلی بیشتر از اون که اسلام هم دستور داده خود رو میپوشانن. اما نقطه‌ای که هست، نقطه اساسی و محوری، حجاب خانم هاست. اگر خانم ها به گفته های من دقت کنند قطعا به صلاحشونه و بهتره. البته آقایان هم باید توجه داشته باشند. برادران، خواهران، وضعیتی که ما متاسفانه الان در خیابان ها میبینیم، در کوچه ها میبینیم، در ادارات میبینیم، در جاهای عمومی میبینیم، وضعیت مطلوبی نیست. همه هم ناراحتن، یعنی اونایی که عرق دینی دارن، علاقه دینی دارن، ناراحتن. یک خانم، حالا نگیم ما آقایون چی، دقت کنید مسئله شو بلد باشید، میدانید که یک خانم در مواجهه با نامحرم، حالا نامحرم ممکنه به قول ضرب المثل ما هفت پشت قریبه باشه، ممکنه برادر شوهر باشه، ممکنه پسر عمو باشه، پسر دایی باشه، پسر عمه و پسر خاله باشه، ممکنه شوهر خواهر باشه، هر کی میخواد باشه، در مواجهه با نامحرم یک زن مسلمان، یک خانمی که بالغ شده، نماز برش واجب شده، روزه برش واجب شده، باید تا مچ دست‌ها رو بپوشاند. بنابراین اگر بخشی از دست از مچ به بالا پیدا باشه جایز نیست، چنانچه گردی صورت رو میتونه زن باز بگذاره. حالا بعض فتاوای فقها هم هست که اون مقدار رو هم باید بپوشاند، ولی چون نظر بسیاری از فقها نیست، نظر خود ما هم اینه که میشه گردی صورت رو باز گذاشت، عرض میکنم گردی صورت به مقداری که در وضوء شسته میشه و دست ها تا مچ دست، غیر از این قسمت رو باید خانم ها بپوشانند. خواهران محترم، حکم خدا به این که بگیم چی مسخره میکنه، چی میگه، فضا چیه، خیابان چیه، کوچه و اداره چیه، حکم خدا عوض نمیشه. ممکنه شما در یک اداره ای باشید خانم، در یک جایی باشید که اونا حجاب رعایت نمی کنن، اما شما باید با صلابت، با وقار، با سنگینی حجاب رو رعایت کنید. حالا اگر گوش می کنن تذکرم بدید، اگر گوش نمی کنن تذکر ندید. الان روزهاییست که هیئت ها میره بیرون، خانم ها میرن کنار کوچه تو جلسات، گاهی در خیابان میشینن تماشای هیئت میکنن. بسیار خوب، حالا تماشا میکنن، انشاءالله اسمشونم در لیست عزاداران ثبت میشه، ثبت میشه. اما خواهرم شرکت میکنی، اما فلسفه قیام امام حسین برای نماز بود، برای حجاب بود، برای عفت بود. بی تو نباشه خدای نکرده حکم الهی سبک بشه، حکم الهی بشکنه. یا مثلا بعضی افراد رو دنده لجبازی، مثلا با حاکمیت فرض کنی مشکل داره، انتقاد داره، اعتراض داره، نسبت به مدیریت ها معترضه، میخواد اعتراضش رو اینجوری نشون بده. این درست نیست. انسان اعتراض داره، انتقاد داره، اگر میتونه، اگر گذاشتن، اگر اجازه دادن، اگر شد و اعتراضش رو انجام بده. اما این که بخواد سر نماز خالی کنه، سر روزه خالی کنه، سر مسجد خالی کنه، سر حجاب خالی کنه، چه ربطی داره؟ دیگه از دوستان میگفت یه آقایی رو میشناسم، هر وقت دلار گران میشه مسجد نمیاد، هر وقت دلار میاد پایین میاد مسجد. البته متاسفانه همه چیز رو قاطی کردن، من قبول دارم همه چیز رو به هم رفت دادن، ولی حالا اون اشتباه رخ داده یا رخ میده یا ادامه داره. آیا ما هم باید همه چیز رو به هم پیوند بزنیم؟ مثلا یه دختر خانم برای اعتراض حجابش رو رعایت نکنه، بیاد در نگاه نامحرم قرار بگیره. خواهرم، دخترم، درست نیست. انسان حکم خدا رو باید احترام بذاره. بی احترامی به حجاب و شکستن حجاب بی احترامی به زیر و امر نیست، بی احترامی به حکم خداست و شکستن حکم خداست. حالا مطالبی هست باز شبهای آینده عرض می کنم. پس حجاب واجبه، باید رعایت حجاب کرد، مردان باید رعایت حجاب کنند به مقداری که فساد نباشه، بد اخلاقی نباشه، ایجاد فحشا نباشه. خانوم ها هم باید به جز دست ها تا مچ دست و گردی صورت که در وضو شسته میشه، باید بقیه جاها رو در نگاه نامحرم بپوشانند. اگر این آخرین جمله باشه در این قسمت، اگر آمارها رو خواهران و برادران دقت کنند، اگر بدونن همین عدم رعایت حجابها چه مشکلاتی رو ایجاد کرده. متاسفانه در خانه ها ما خبر داریم، قضات محترم در دادگاه ها میدونن آمارها شکننده است، به خاطر همین رعایت نکردن. نمیخوام بگم همه عواملش عدم حجابه، اما یه بخشی از عوامل شکست شدن خانواده ها و جدا شدن ها و چی و چی همین عامل رعایت نکردن حجاب. خدای بزرگ به ما توفیق معرفت بیشتر به احکام اسلام رو عنایت کند، خانم های ما رو به حجاب اسلامی، اونایی که فاصله دارن، حالا خانم هایی که حاضر هستن الحمدلله همه محجب، همه عفیف، اهل حجاب، حالا کسانی که ممکنه صدای ما رو بشنوند یا توسط شما به اونها بشنوانی، انشاءالله اهل حجاب قرار دهند، باز هم متوسل میشیم به صلوات بر محمد و آل محمد. شب در یک صحبت کوتاهی راجع به موضوعی که اعلان شده صحبت کردم، اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی. عرض شد چون ممکنه بعضی از آقایان یا خانم ها نبودن، فقط اشاره می کنم. عرض شد که ما یک رابطه داریم با خدا، پای کسی هم در کار نیست. اصطلاحاً میگن رابطه فردی یا اخلاق فردی، یعنی ما یه اخلاق داریم با خدای متعال. نماز بخوانی، روزه بگیری، دروغ نگویی، سوء زن نداشته باشی و امثال ذالک. اما یک رابطه داریم، رابطه اجتماعی، اخلاق اجتماعی، اونجایی که پای دیگران میاد تو کار غیر خداوند. حالا دروغ که من گفتم اخلاق فردی، اگر انسان با دیگری دروغ بگوید و حقی رو از او ضایع کنه، اخلاق اجتماعی هم هست. به هر حال نکته‌ای که بزرگواران بیشتر اشاره کردم اینه که یک انسان، من نمیگم انسان مسلمان، مسلمان که حتی نمیگم شیعه، میگم یک انسان، به حکم این که انسانه باید هم اخلاق فردی رو مراعات کنه هم اخلاق اجتماعی رو. حالا من و شما مسلمانی، دینمون اسلامه الحمدلله، مذهبمون تشیع شیعه هستیم بازم الحمدلله، ما باید در اخلاق فردی و اخلاق اجتماعی مواظبت کامل داشته باشیم. امام حسین علیه السلام می فرمایند امام، بدونید امام چیه؟ امام کسی نیست جز کسی که الله حاکم و به کتاب الله، یعنی امام میگن منی که حسین ابن علی هستم، منی که امام حسینم، امام کسیست که کتاب خدا را حاکم کنه، کتاب خدا هم اخلاق فردی رو میگیره هم اخلاق اجتماعی رو. من و شما تأکید میکنم گاهی غفلت میکنیم، یک طرف رو میگیریم انجام میدیم. یه چیز بهتون بگم گاهی بعضی خانم ها از همین محل و از همین شهرستان به من زنگ میزنن، میگن آج آقا بله لطفاً این مطلب رو شما بالای منبر بگید. میگم شوهر شما منبر من میاد، پای منبر من میاد؟ میگن آره. بعد شروع میکنن از شوهرانشون گرایه کردن. البته میدونم اگه آقایون هم زمینش پیش بیاد اونا هم گاهی گرایه دارن، ولی خانم ها بیشتر. برادر من، عزیز من، شیعه امیر المؤمنین، من نه میشناسم نه میپرسم نه میخوام بشناسم نه بپرسم، ولی بالاخره اون خانم اصرار نداره دروغ بگه، چون معرفی هم که نمی کنه که حالا بخواد مثلا شوهرشو پیش من بشکنه دست بین ببره. میگه اینو بگید، میگه اخلاقش در خانه بسیار بده، همه خستگی هاشو میاره تو خانه، وارد خانه شده حوصله نداره، داخل این گوشی میفته، هی با این گوشی ور میره، بازی میکنه، پیام میگیره. من از شما سوال میکنم آقایان، من و شما در مقابل فرزندانمون و همسرمون مسئول نیستی؟ اخلاق اجتماعی اقتضا نمیکنه که انسان با همسرش مدارا کنه؟ امام حسن اینطور بود، امام حسن اینطور بود، امیرالمؤمنین اینطور بودن. لذا انسان باید مواظب باشه. از اون طرف هم من خانمها رو هم عرض میکنم، بعضی از آقایون هم گرایه دارن. طرف مثلا میاد خیلی عجیبه، مرز کنید میخواد مالش رو پاک کنه، حتی کم پیش میاد، خیلی کم ولی پیش میاد، دیگه مثلا همسرم نباید متوجه بشه. یعنی یه آقایی میخواد مالش رو پاک کنه، زندگیش رو پاک کنه، از حقوقی که اسلام مقرر کرده بپردازه، باید مثلا یواشکی همسرش باشه؟ البته ممکنه همسرش بگه مثلا به ما رسیدگی نمی کنه، اون درسته و باید رسیدگی بکنه. انسان باید مواظب خانش باشه، مخارج معقول خانه و میسر خانه باشه، ولی مواظب باشی. خانم ها، آقایان، در این جلسات میایم خودمون رو پایش کنیم، خودمون رو امتحان کنیم. شما میدانید یکی از دامهای شیطان همینه که مثلا من و شما رو به نماز و جماعت و روزه و سفر کربلا و سفر مکه سرگرم کنه، ما رو از اخلاق اجتماعی غافل کنه. یا مثلا یک نگاهی به ما بده، خوش اخلاق باشیم، کار مردم رو حل کنیم، ولی به نمازمون به روزمون میرسیم کاهلی کنیم. این دام شیطانه. امشب هیچ کدام از شماها هیچ کس بعدتون نباشه، رفتید منزل. خواهران محترم، برادران عزیز، برای 5 دقیقه شب هفتم محرم دیگه، میگید شب حساب، شب محاسبه، ببینید چقدر از اخلاق اجتماعی امام حسین رو دارید. چقدر از اخلاق فردی امام حسین رو داریم و چقدر نداریم. یه روایتی بخوانم: قتل آدم رو میترساند، ولی بذارید بخوانم. اینا جزء معارف دین ماست. رسول خدا فرمودن چون بعضی ها بخوان زب کنن یادداشت کنن، متن حدیث رو میخوانم: لَيَجِئَنَّ أَقْوَامٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُمْ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَجِبَالِ طَعَامٍ فَيُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى النَّارِ. رسول خدا می‌فرمایند روز قیامت که میشه، روز قیامت یه عده رو میارن، این عده مسلمانن، شیعن. ببینید بحث من سر یهودی نیست، مسیحی نیست، بودیست و هندویست و ماتریالیست نیست، سر شیعه علی ابن ابی طالب، شیعه علی ابن ابی طالب، عزادار امام حسین، عزادار فاطمیه. فرمود یه عده رو میارن، آنقدر کار نیک کردن مثل کوههای مکه. مکه مشرف شدید، انشاءالله مشرف بشید، بازم مشرف بشید، میدونید که همه مکه کوهه، همه مکه کوهه، راه خیلی نداره. اینی هم که داره کوه رو باز کردن تا یه راهی جدا کردن، همه کوهه. فرمودن حسنات این آدم ها، این شیعه ها، مثل کوههای مرکز. اما نتیجه چی میشه؟ ساعت آخر کارنامه: فیؤمرو بهم الالنار، فیؤمرو بهم الالنار. دستور داره میشه ببرید به سوی آتش. قیل یا رسول الله ام مسلمون؟ اینا اهل نماز بودن، جماعت بودن، مسجد می آمدن. فرمودن کانوا یصلون و یصومون. حالا چون بعضی روحانیون بعدن یادداشت میکنن، تو روایت تو بعضی نوشته بوده کانوا مسلمون، من فکر میکنم اشتباهه، یا باید کانو مسلمین باشه یا کانو یسلون که من خواندم. حالا بگذرم، کانو یسلون و یسومون. آقا اینا اهل نماز بودن، اهل روزه بودن. یه چیز بهتون بگم، اهل نماز شب بودن. و یأخذون رحنا من الليل، یه قسمتی از شب رو خامیشتن، نماز شب میخوندن، قرآن میخوندن، در دل شب قرآن میخوندن. ولی یه جا کارشون گیر داشت، گفتم شیطان دام شیطان، انسان رو سرگرم میکنه به نماز، به روزه، به نماز شب. اما فرمودن لکنهم کانوا اذا لاح، یا اذ الاح لهم، اذا لاح لهم شیئا من الدنیا وسبوا الیه، اما نمیتونستن از دنیا بگذرن، نمیتونستن از دنیا بگذرن. به یه رشته میرسه دست و پاش میلرزه، به اختلاس میرسه دست و پاش میلرزه، یه کاری که نمیتونه انجام بده قبول میکنه. آقایون حرام فقط مال مردم خوردن نیست، اگر کاری رو قبول کنی که دیگری بهتر از ما میتونه انجام بده، چرا قبول میکنی؟ چرا قبول میکنن؟ چرا اصلا کاندید میشن، چرا میشن که رنگ بیارن یا رنگ نیارن. همون تا دنیا ظاهر میشد میپریدن به طرف دنیا، اسمشن میگذاشن وظیفه شرعی، تکلیف شرعی، نمیتونستن انجام بدن، ضایع میکردن ملک و ملک رو و حرام میرسه به یک نامحرم میرسه، نمیتونه چشمشو کنترل کنه، به یک پول میرسه نمیتونه، میره اداره، تو اداره داره با کوشیش بازی میکنه، ارباب رجوع معطله. اینا دنیای حرامه. من و شما رو از دنیای حلال ترساندن. میدونی دارم چی میگم؟ من و شما رو از دنیای حلال ترساندن. این روایت عزیز و گرانمایه پیامبر که فرمودن حب دنیا رأس و کل خطیئه، علاقه به دنیا منشأ همه خطاهاست. این دنیا دنیای حرام نیست، دنیای حلاله. از دنیای حلال هم باید انسان بترسه. بزرگوار، اگر حرام میرسه، پس کردم حرام ممکنه مال مردم باشه، ممکنه نامحرم باشه، ممکنه پستی باشه که من نمیتونم انجام بدم. چرا باید پستی رو بگیریم که نتونیم کنترل کنیم؟ چندین پست اشتباه میکنن به ما میدن، اگرم دادن نباید قبول کنیم، نباید خودمون رو در معرض قرار بدیم. این حدیث رسول خداست، گفته من نیست. فرمود اهل نماز، اهل روزه است، اهل نماز شبه، اما یک کاری رو که نمیتونه انجام بده میاد انجام بده. باور کنید برخی این مسئولی، من نمیخوام اینجا حالا بعضی حرفا رو بزنم، ولی نمیشه بعضی مطالب رو نگفت. گاهی وقتا برخی مسئولی صحبت میکنه، مشخص این مال این کار نیست. ما که او رو میشناسیم، زندگی نامش رو داریم، رزومش رو داریم، میدونیم مال این کار نیست، ولی بعضی وقته اینا هستن که یغمه رو به هلن نار دستور داده میشه به طرف آتش برن. البته اگر کسی هم بتواند باید قبول کنه، باید شانش رو زیر بار مسئولیت قرار بده و بپذیره. بگذرم حضرات، خیلی باید مواظب باشم. شب هفتم محرمه، این شبها شبهای اشاره کردم پالایش، شبهای حسابه. ببینیم چقدر در اخلاق فردی موفقی و چقدر در اخلاق اجتماعی. یک تصوری هم هست، من امشب سوالشو مطرح میکنم چون این مقدار صحبتم طول کشید، یعنی نمیخوام طولانی بشه، میذاریم برای فردا شب. سوال اینه، دقت کنید، انشاءالله فردا شب حضور دارید، سوال رو من جواب میدم. آیا اخلاق فردی مهمتره یا اخلاق اجتماعی؟ این که یعنی کسی به من بگه، بگی که شما تأکید میکنید انسان باید جامع باشه هم در اخلاق فردی هم در اخلاق اجتماعی، اما کدام مهمتره؟ اخلاق فردی انسان با خدا یا اخلاق اجتماعی انسان با مردم؟ سوال رو یه جور دیگه میگم، آیا حق الناس مهمتره یا حق الله؟ دیدید گاهی وقتا بعضی ها میگن باید ترسید از حق الناس، حق الناس، حق الناس چقدر مهمه. حالا سوال اینه، مثلا یک کسی فرض کنی نماز نمیخونه حق الله رو ضایع میکنه، اما حق الناس نداره، نماز نمیخونه، روزه نمیگیره، حق الله رو ضایع میکنه ولی حق الناس نه. اما این کسی دروغ میگه با مردم، یه کسی پستی رو قبول میکنه که نمیتونه از عهدش بر نمیاد، از سنش گذشته، از توانش گذشته، به سوادش نمیاد، به رشته علمیش نمیاد و آن کذا. یه کسی مال مردم رو میگیره و پرداخت نمیکنه، مال مردم رو میخوره، اینجا حق الناسه. حتی حق الله هم هست چون خداوند مطالبه میکنه، ولی به هر حال حق الناس اینجا خودش نشون میده. آیا اخلاق فردی مهمتره یا اخلاق اجتماعی؟ آیا حق الناس رعایتش مهمتره یا حق الله؟ این تو ذهنتون باشه، روش فکر کنید، فرداشن انشاءالله جواب کاملش رو خواهیم داد. جالبه با این که سوال سوال مهمیه، من کمتر دیدم جایی بنویسن یا بگن یا منتشر بشه، تو بعضی وقتا میگن ولی منتشر نمیشه. حالا ما انشاءالله به سهم خودمون فرداشن به این بحث میپردازیم. اشاره کردم به حدیث امام حسین که فرمودن من امام الا حاکم و به کتاب الله. امام کسی است که هم اخلاق اجتماعی داره و مراعات میکنه، هم اخلاق فردی. انشاءالله شبهای آینده در اطراف این فرمایش نورانی هم بیشتر صحبت میکنیم. خدایا به ما توفیق معرفت بیشتر و بهتر و کاملتر به معارف نورانی اسلام عنایت بفرما. توفیق عمل پس از آشنایی رو هم عنایت بفرما. دینی جامع و کامل به ما عنایت بفرما به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا سار الله ابن ساره، السلام علیك يا وارث الانبیاء والمرسلین. شما هم همنوا با من میشید، امشب زائر ابا عبدالله میشید، خوشا به حال اونایی که الان کربلان. حالا ما هم از همینجا متصل میشید. السلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كريم الله، السلام عليك يا وارث المؤمن نبي الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث خاتم الأنبياء، السلام عليك يا وارث علي أمير المؤمنين، السلام عليك يا وارث أبي محمد على حسن المجتبى. السلام عليك وعلى علي بن الحسين وعلى عباس الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. حرمين عاشورا رو براتون امشب بگم. امشب شب هفتم محرم، امام علیه السلام یک ملاقاتی دارند با عمر بن سعد فرمانده لشکر از طرف مقابل. یه صحبت‌هایی کردن، یه گفتگوهایی شد. امام دوست دارن هر کس رو در هر جا هست میتونن نجات بدن. بیشتر هدف امام اینه، اتمام حجت و نجات یک انسان اگر میشه. مذاکراتی میشه، صحبت‌هایی میشه. یکی از کسانی که شنیدیم خیلی خبیثه، در کربلا خونی، همون کسی که شب 11 سر بریده امام علیه السلام رو به داخل تنورش، داخل منزلش رو، خیلی خبیثه. یه نامه ای نوشت به عبیدالله بن زیاد. عبیدالله یک جوان مغروریه، حدوداً 31 سالشه، اما به هر حال مغرور خودخواهه. یه نامه ای رو نوشت خونی به عبیدالله. سر این نامه رو توسط پیکی رسان کوفه به عبیدالله که چه نشسته ای عمر بن سعد داره مذاکره میکنه، داره صحبت میکنه. رفته پیش امام حسین، پیش ابا عبدالله، دارن صحبتهایی رو میکنن از یه حرفا. عبیدالله سریع جواب داد. حالا یه جورم از انسان تعجب میکنه که این خبر با وسائل اون زمان البته سریع میره کوفه و سریع برمیگرده، حدود 80 کیلومتری و برمیگرده، چون میگن از همین روز هفتم دستور عبیدالله اومد که عمر بن سعد فرات رو در محاصره قرار بده. دستوری که این خبیث داره اینه: قل بین الحسین و اصحابی و بین الماء. عمر سعد باید حائل میشی، باید مانع میشی بین حسین ابن علی و اصحاب حسین و بین آب فرات. فلا یذوق منه قطره. یه جور باید اینها رو محاصره کنی، فرات رو محاصره کنی که یک قطره آب به خیام حرم نرسه، نه سید و شهدا از این آب استفاده کنه، نه بچه ها و اهل حرم امام حسین و نه اصحاب امام حسین. واقعا من نمی‌فهمم چقدر اینا خبیث بودن. میگن عمرو بن حجاج با 500 سوار، 500 سوار، 500 لشکر سرباز مانع شد. احساس کردن شاید این گوشه ها یه جایی پیدا بشه، یه خبیث دیگری با 4000 پیاده. حالا گاهی ممکنه مبالغه‌ام شده باشه تو تاریخ، ولی اون که نوشتن و ثبت شده اینه: شمس بن ربیع با 3000 نفر، یعنی چیزی نزدیک 8000 نفر فرات رو در محاصره قرار دادن. این روزا میدونید هوا گرمه، آدم میفهمه تشدیدی یعنی چه، اما دلها می سوزد برای فرزندان ابا عبدالله. از روز هفتم یا هشتم اینها دیگه از آب من میشن تا بعد از ظهر عاشورا که کار از کار می گذرد. علی لعنت الله علی القوم الظالمین. و سیعلم الذین ظلموا ایم القدر ینقلب. اللهم انا نسألك ملکوت باسمك العظیم الاعظم الاعز اجل الاکرم. یا الله یا الله اما الهی بالقرآن الكریم، الهی بالعلمت المعصومین، الهی بالانبیاء والمرسلین، استجب دعواتنا یا الله. اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصية و صدق النية. خدایا فرج آقا امام زمان را معجل بگردان، وجود عزیزش را از هر گزندی مسوم و محفوظ بدار، ما را از بهترین یاوران و سربازانش قرار بده. خدایا پدران ما، مادران ما، اجداد ما، شهیدان ما، عالمان دین، خدای اونایی که دین تو را حفظ کردن به ما رساندن، در این شبها اونها را میهمان علی عبدالله قرار بده. خدایا در این شبها، این شبها رو شبهای خودسازی ما قرار بده. خدایا کسانی که به قرآن، به اسلام، به کشورهای اسلامی، به کشور عزیز ما ایران خدمت می کنند، خدایا این مردم حسینی و باوفا، نیروهای نظامی و انتظامی، دولت، مجلس، هر کس واقعا خدمت می کنه، رهبری و دیگران، خدایا همه اونها رو توفیق روزافزون عنایت بفرما. این فراموشم کردن دیشب نفسم بگم، متاسفانه دیروز 4 تا از نیروهای نیروی انتظامی ما به دست اشراف در سیستان و بلوچستان به شهادت رسوندن. ما یه جای راحت داریم زندگی میکنیم، ولی خون این آز عزیزان اینا رو ساده نگذاریم. خدا شهدای دیروز رو، دیروز سیستان و بلوچستان رو، نیروی عزیز انتظامی رو با شهدای کربلا محشور کنه. خدایا اونایی که توطئه میکنن، ترور میکنن، خیانت میکنن، خدایا خلاف مصالح اسلام و مسلمین و مملکت قدمی برمیدارن، حرفی میزنن، خدایا اگر قابل هدایتن هدایتشون کن، اگر قابل هدایت نیستن خدایا شر اونها را از سر این ملت و مملکت کوتاه بگردان. امیدواری خداوند بزرگ به لطف و کرمش به وساطت‌هایی که قرار دادیم، قرآن، اهل بیت، ائمه نگاه کنه، دعاهای ما رو مستجاب کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. آمین.